أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. فمنها حديث الحجب لقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرافع، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان، بحثمون در روایاتی بود که بر جریان براءت در شبهات بدویه مورد استناد واقع شدند. بعد از اینکه بحث از حدیث رفع پایان پذیرفت، میریم سراغ دومین حدیث. دومین حدیثی که بر جریان براءت در شبهات بدویه مورد استدلال واقع شده، حدیث حجب که از امام صادق علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودند ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. برای روشن شدن کیفیت استدلال به این حدیث باید توجه کرد که وقتی کلمه وضع با حرف جر عن متعدی بشه به معنای رفع و برداشتنه. خب وقتی این نکته رو توجه کردیم، پس اینجا فهو موضوع عنهم یعنی فهو مرفوع عنهم. هرچرا که خداوند علمش رو از بندگانش محجوب داشته، از بندگان برداشته شده. مرحوم آخوند خواهند فرمود که استدلال به این حدیث همانند استدلال به حدیث رفع. مراد از مای موصوله همون حکم الزامیه. لذا ما حجب الله علمه عن العباد یعنی حکم الزامی که علم آن از مکلف محجوب است، فهو موضوع عنهم، در ظاهر از مکلفین برداشته شده. خب وقتی در ظاهر این حکم برداشته شد، مخالفت با اون مؤاخذه نداره. خب این که مخالفت با یک حکم مؤاخذه ای نداشته باشد یعنی همون براءت. به همین سادگی و روانی با در نظر گرفتن این دو نکته وقتی استدلال شد، بحث استدلالیمون تمام. اما مرحوم آخوند همانند شیخ انصاری استدلال به این حدیث رو مواجه با اشکال میدونند. میگن ببینید حجب یا من در این حدیث به خود خداوند نسبت داده شده. ما حجب الله، حاجب پوشاننده خود خداست. به هر حال کم نیستن احکامی که خداوند اونها رو مصلحت ندیده به بندگان برسه. فرق میکنه با اونجایی که نه به انبیا و اولیا دستور داده حکم ابلاغ شده اما در اثر ظلم ظالمین بر مکلفین پوشیده شده. اینجا حج به خود خداوند نسبت داده شده، اما بحث ما در مورد حکم الزامی مشکوکی است که به دست مکلف نرسیده، چه بسا از خداوند صادر شده، پیامبران مأمور به ابلاغ اون بودند ولی در اثر وجود مانع مثل ظلم ظالمین، انکار منکرین به دست ما نرسیده. نه اینکه بحث بکنیم در مورد حکمی که اصلا از خداوند صادر نشده، پیامبر مأمور ابلاغ آن نشده و چه بسا در آخر الزمان این حکم ابلاغ خواهد شد. بنابراین حدیث از محل بحث ما اجنبی است و نمیشه به این حدیث برای جریان براءت استناد نمود. ببینید و منها یعنی من الروایات، از جمله روایاتی که برای جریان براءت در شبهات بدویه مورد استدلال واقع شده، حدیث الحجب که از امام صادق علیه السلام نقل شده، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مرحوم آخون ابتدا فهمد که وقد انقدها تقریب الاستدلال بهی مما ذکرنا فی حدیث الرفع. به خوبی روشن شد تقریب استدلال به حدیث حجب از اون چه که در استدلال به حدیث رفع گفتیم. یعنی ما حجب الله، ما مای موصوله ایست که معنای حکم الزامیه و وضع همچون با ان متعدی شده معنای رفعه، اصلا این مثل همون حدیث رفع میشه. بعد از این فهمد الا انه ربما یشکل، اما این استدلال به حدیث حجب چه بسا مورد اشکال واقع میشه، به منع ظهورهی فی وضع ما لا یعلم من التکلیف. منع شده ظهور این حدیث حجب، ظهور حدیث حجب فی وضع ما در برداشتن و رفع اون حکم الزامی که لا یعلم من التکلیف بیان ماست. اون تکلیف الزامی غیر معلوم رو بخواد برداره، نه مورد اشکاله. چطور؟ یشکل به دعوا، متعلق به یشکله. این گونه اشکال شده که به دعوا ظهوری فی خصوص ما ادعا شده که ظهور دارد این حدیث حجب در خصوص ما، در خصوص اون احکامی که تعلقت عنایته تعالی به من اطلاع العباد علیه، احکامی که عنایت الهی تعلق گرفته به این که منع بکنه، خود خداوند حجب بکنه و منع بکنه اطلاع پیدا کردن بندگان نسبت به اون ما رو، اون احکام الزامیه رو. لعدم امر رسولهی به تبلیغه، چون امر نکرده پیامبرانش رو به تبلیغ اون ما، اون احکامی که محجوبند. حیث انه بدونهی، زیرا که شأن چنینه، بدونهی یعنی بدون منع خداوند از اطلاع عباد، اگر خدا منع نمی کرد، اگر خدا حاجب نمی شد، لما صح اسناد الحجب الیه تعالی، هر آینه صحیح نمی شد اسناد دادن این حجب به خداوند، در حالی که می بینیم حجب رو در حدیث به خداوند نسبت داده. پس رفع در مورد اون احکامی است که خداوند مانع از رسیدن اونها به بندگان شده، در حالی که ما بحثمون اینه حتی احکامی که از طرف خدا اجازه تبلیغش صادر شده و به وسیله من امان این و ظلم و ظالمین بر ما مخفی مونده بخواییم براءت جاری کنیم، حدیث اینجا رو شامل نمیشه. اما بریم سراغ حدیث سوم که حدیث حلیت. در حدیث حلیت متن حدیث که مورد نظر آخونده اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. این سومین حدیث مورد استدلال در مورد جریان براءت، در استدلال به این حدیث اینجوری گفته میشه که بابا مراد از این حدیث اینه که هر چیزی که حرمت یا حلیتش مورد تردیده در ظاهر حکم به حلیتش میشه. منتها غایت این حکم به حلیت چیه؟ تا کجا حکم به حلیت مشکوک الحل و الحرمه میکنیم؟ تا زمانی که علم به حرمت پیدا بشه، یعنی بر حلیت مشتبه الحرمه این حدیث دلالت میکنه. میگه آقا مشتبه الحرمه حلاله، حتی اگر در واقع حرام هم باشه و مکلف اون رو مرتکب بشه، مؤاخذه‌ای بر اون مترتب نیست. و این همون براءته. بنابراین حدیث بر براءت در شبهه تحریمیه به روشنی دلالت میکنه، فقط شبهه تحریمیه. بعد از این که تکلیف شبهه تحریمیه از این حدیث روشن شد، مرحوم آخوند از دو طریق میخواد براءت در شبهه وجوبیه رو هم از این حدیث استفاده بکنه تا وضع مشخص بشه و بتونیم بگیم که آقا در همه شبهات اعم از تکلیف تحریمیه و وجوبیه براءت جاری میشه. اون دو طریق چیه؟ یکیش از طریق اجماع مرکب یا همون عدم قول به فصل. به این صورت که هر کس در شبهه تحریمی قائل به براءت شده که در این حدیث به اثبات رسید، در شبهه وجوبیه هم قائل به براءت شده. کسی قائل به تفصیل نشده که در شبهه تحریمیه بگه براءت، در وجوبیه براءت نگه. برعکسش هستا، اخباری ها عکس این رو گفتن، گفتن آقا در وجوبیه براءت ولی در تحریمیه احتیاط. اما این که کسی در تحریمیه بگه براءت، حتما در وجوبیه هم قائل به براءته. خب این عدم قول به فصل. از اون طرف به حکم این حدیث در شبهه تحریمیه براءت جاری میشه. این حدیث بر براءت در شبهه تحریمیه دلالت دارد. خب وقتی اون اجماع مرکب رو ضمیمه کنیم، معلوم میشه که در شبهه وجوبیه هم براءت جاری میشه. پس گفتم حواستمون باشه، اخباری ها که مخالفه، اونا در شبهه تحریمیه احتیاطی هستند ها، ولی در شبهه وجوبیه اخباری ها هم براءتی هستند. این طریق اول که آخوند ازش استفاده میکنه تا از این حدیث عمومیت جریان براءت در شبهات بدویه رو استفاده بکنه. طریق دوم اینه که میخواد بگه اصلا ما میتونیم کاری بکنیم که شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه برگرده. در شبهه تحریمیه که با حدیث حلیت مطلب روشن شد، شبهه وجوبیه رو هم به شبهه تحریمیه برگردیم. بگیم شبهه وجوبیه هم یعنی شبهه تحریمیه. چی جوری؟ که اینجا نیاز به قول به فصلم نیستا، عدم قول به فصلم نمیخوایم. ببینید، میگه برای اینکه وقتی چیزی واجب باشه، مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، خب معلومه ترکش میشه حرام. ترک نماز حرامه، ترک روزه حرامه، ترک حج حرامه. با این حساب وقتی چیزی مشتبه الوجوب باشه، در ترکش احتمال حرمت میاد. لذا داخل در مشتبه تحریم میشه. وقتی داخل در مشتبه تحریم شد و ما هم میگیم که حدیث حلیت در مشتبه تحریم جریان پیدا میکنه. بعد از این که ارجاع شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه رو بیان کرد، مرحوم آخوند یه امر به تأملی خواهند داشت، تأمل، که شاید وجهش این باشه که بابا احکام شرعیه رو ما بسیط میدونیم، نه اینکه هر حکم شرعی رو بخوایم منحل به دوتا حکم بکنیم. لذا این طریق دومتون که شبهه وجوبیه رو به شبهه تحریمیه برگردوندید تا مشمول حدیث حلیت قرار بگیره، مورد قبول نیست. اما طریق اول هست، لذا دلالت این حدیث رو مرحوم آخوند میپذیره. و منها از جمله روایاتی که بر براءت مورد استدلال واقع شدند، قوله علیه السلام که فرموده از کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. هر چیزی برای تو حلاله، اما این اون هر چیز حتی تعرف انه حرام، تا وقتی علم به حرمتش پیدا نکردی حکم به حلیتش میکنی. الحدیثه یعنی تمم الحدیثه، اون فتدعه و اینها رو در نظر بگیری. خب این حدیث حیث دل علی حلیت ما، زیرا که این حدیث دلالت میکند بر حلیت هر چیزی که لم یعلم حرمته، حرمتش معلوم نباشه مطلقا، یعنی بدون اینکه اختصاص به شبهه موضوعیه داشته باشه، اما از شبهات موضوعیه یا حکمیه، همین که مشتبه تحریم باشه، چه منشأ شبهه، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصین باشه، یعنی شبهمون تحریمیه باشه، یا منشأ شبهه فقد امور خارجی، به اصطلاح معذرت میخوام خلط امور خارجیه باشه، یعنی شبهه موضوعیه باشه، مطلقا در مشتبه تحریم حکم به حلیت بکن. ولو کان اون عدم علم به حرمت من جهت عدم دلیل علی حرمته، از این جهت که دلیل بر حرمتش نداشته باشیم. پس از این نظر که شبهه تحریم، شبهه وجود، شبهه موضوعیه و حکمیه رو شامله، این حدیث عمومیت داره. اما آقا فقط تحریمیه رو شامله، وجوبیه رو چیکار کنیم؟ دو راه پیشنهاد میکنه مرحوم آخوند. و به عدم الفصل، این به عدم الفصل جار مجرور متعلق به یتمس که یتم المطلوبی است که دو سطر دیگه میاد ها. پس و به عدم الفصل قطعا بین اباحته و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهة الوجوبیه یتم المطلوب یا یتم المطلوب به. پس در واقع از طریق اجماع مرکب و عدم قول به فصل یقینی هم هست، بین چی و چی؟ بین اباحتهی یعنی اباحه اون مالم یعلم، مالم یعلم حرمتو، یعنی شبه تحریمیه. مالم یعلم حرمتو یعنی چی؟ اباحه یعنی چی؟ واو عطف تفسیر ها، حواستون باشه، عطف بر بین نیستن، بین بعدی میان. اباحه یعنی عدم وجوب الاحتیاط فیه، در شبهه تحریمی اباحه جاری میکنیم و احتیاط رو واجب نمیدونیم در اون مالم یعلم حرمتو، فیه، نمی در ما لم یعلم حرمته، در مشتبه تحریم. این فصلی نیست بین اباحه در شبهه تحریمیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهه الوجوبیه و شبهه وجوبیه. پس در واقع هر کس در شبهه تحریمیه قائل به براءت و عدم احتیاط شده، در شبهه وجوبیه هم قائل به براءت شده. وقتی این عدم فصل قطعی رو آوردیم، یتم المطلوب، مطلوب تام میشه. مطلوب چی بود؟ جریان براءت در مطلق شبهات، یا بگید عدم وجوب احتیاط در مطلق شبهات، اما از تحریمیه و وجوبیه. با اینکه روایت فقط تحریمیه رو گفته بود، ما از ضمیم کردن قول به عدم فصل وجوبیه رو هم ثابت کردیم و مطلوب که جریان براءت در همه شبهات تکلیفیه بدویه است ثابت شد. مع راهکار دوم، امکان ان یقال، ممکنه گفته بشه که ترک و محتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته. اصلا شبهه وجوبیه رو برگردونیم به شبهه تحریمیه، برای اینکه وقتی چیزی واجب باشه ترکش میشه حرام. الانم بگیم وقتی چیزی مشتبه الوجوب باشه ترکش میشه محتمل الحرمه. خب وقتی شد محتمل الحرمه، حدیث محتمل الحرمه رو شامله. پس ما امکان ان یقال ترک و محتمل وجوبه، ترک شبهه وجوبیه، مما لم یعرف حرمته، محتمل الحرمه است، از شبهه تحریمیه است، برگشت به شبهه تحریمیه. خب وقتی برگشت به شبهه تحریمیه بر اساس حدیث حلیت، فهو حلالون، حکم حلیتش میشه، پس براءت در اونجا هم جاری میشه، در شبهه وجوبیه هم جاری میشه. اما تأمل، که عرض کردم احکام شرعیه بسیطند، نمیشه ما احکام شرعیه رو منحل به دو حکم بکنیم، بگیم ما وجوب عبارت است از لزوم اتیان به علاوه عدم جواز ترک. مثل قدما مرکب نمیدونیم احکام رو، بسیط میدونیم. یه بایده، وجوب یک بایده، حرمت یک نبایده. پس راهکار دوم برای تعمیم دلالت حدیث نسبت به شبهه وجوبیه مورد قبول نیست، اما راهکار اول همچنان به قوت خودش باقیه. لذا از در آخوند دلالت این حدیث بر براءت تامه. اما حدیث سوم عبارت است از حدیث سعه. چهارمین حدیث که میخواییم بر جریان براءت در شبهات بدویه مورد استدلال قرار بدیم، حدیث سعه است که در اون دو احتمال وجود داره. یک، کلمه سعه بدون تنوین خونده بشه، یعنی اضافه بشه به مایی که اون ما هم موصول است، الناس فی سعت ما لا یعلمون. خب ما یه موصول به معنای حکم الزامیه، حدیث بر مطلوب دلالت میکنه. ببینید، الناس فی سعت ما، مردم در توسعه هستن نسبت به اون حکم الزامی که لا یعلمون، نمیدونن، اونجا وسعت عمل دارن، در مضیقه و وجوب احتیاط نیستند. این یه قرائته که استدلالش هم روشنه. قرائت دوم حدیث اینه که کلمه سعه با تنوین خونده بشه، یعنی قطع از اضافه بشه. مضاف واقع نشده، به ما بعدش اضافه نشده. الناس فی سعت ما لا یعلمون، این ما هم این دفعه دیگه مای موصوله نیست، این ما مای مادامه است که میگیم مستریه زمانیه است، مستریه ظرفیه است، که ما بعدش رو تحویل به مستر میبره و زمان هم ازش فهمیده میشه. یعنی در واقع حدیث اینه الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی مدت دوام عدم علمهم، پس مردم مادامی که نمیدانند آزادند، میتونن مرتکب بشن، میتونن ترک کنن. و این هم یعنی براءت. پس دلالت حدیث سعه بر جریان براءت در موارد شبهه به هر دو قرائتش روشن شد. اما اشکال جوابی هست که الان خواهیم رسید. ببینید، و منها یعنی من الروایات المستدل بها علی البراءه، چهارمین روایت از روایاتی که به وسیله اونها بر جریان براءت در شبهات بدوی استدلال میشه، قوله علیه السلام، این حدیث شریف است که فرموده است الناس فی سعتن یا فی سعت ما لا یعلمون. اگر اضافه کردیم و ما رو موصوله گرفتیم، اون وقت معناش این میشه فهم یعنی مردم، فی سعت ما اضافه کردیم ها، فی سعت ما لم یعلم، ما هم حکم الزامیه دیگه، نسبت به اون حکم الزامی غیر معلوم، حکم الزامی مجهول در توسعه هستن، وسعت عمل داره. این در صورتی که اضافه بکنیم و ما مای موصوله به معنای حکم الزامی. اما اگر نه، قطع از اضافه بکنیم، یعنی با تنوین بخونیم سعه رو، الناس فی سعتن، اون وقت ما مایه مادامه است، مستریه ظرفیه است، اون وقت معنای میشه الناس فی سعتن فهم فی سعتن، ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته. تا زمانی که چیزی رو وجوب یا حرمتش رو نمیدونند، در وسعتن، میتونن انجام بدن، میتونن انجام ندن. ما هم در مشتبهات تحریم و مشتبه الوجوب، یعنی در شبهات بدویه، علم به حکم نداریم، پس در وسعتیم. خب بعد از این که این حدیث کیفیت استدلالش روشن شد، مطلبی که در اینجا هست و اشکالی رو خواهد آورد اینه که وقتی وسعت داره مکلف به خاطر شبهه و عدم علم و جهل، و عدم علم یا همون جهل، پس دیگه جای احتیاط نیست، چون احتیاط وسعت نیست، احتیاط مزیقه ایجاد میکنه. بعد در شبهات بدویه جای حکم به وجوب احتیاط نیست. لذا میفهمد که و من الواضح، روشن است که انه لو کان الاحتیاط واجبا، اگر احتیاط واجب باشه، احتیاط اگر واجب باشه، لما کانوا فی سعتین، اونجا دیگه نمیشه گفت الناس فی سعتین، مردم در وسعت نخواهند بود، برای اینکه احتیاط مزیقه است. اما کانو فی ساعتن اصلا فیعارض بهی ما، پس مورد معارضه واقع میشه به وسیله این حدیث سعه، ما یعنی اون ادله‌ای که دل على وجوب الاحتیاط، پس حدیث سعه با ادله احتیاط تعارض میکنه. در مقابل ادله احتیاط قد علم میکنه. اگر شما ادله احتیاط رو تام بدونید، حدیث سعه از اون ادله ایست که میگه بخیر من نمیگذارم احتیاط جاری بشه، چون احتیاط مضیقه میاره، من میگم مردم در سعه باشن. استدلال به این حدیث از سوی مرحوم شیخ اعظم مورد اشکال واقع شده. به این بیان که شیخ می‌فرماید که حدیث سعه، توجه کنید، حدیث سعه در صورت عدم علم به تکلیف جاری میشه. میگم بله، ما هم قبول داریم. میگه خب وقتی حدیث سعه در صورت عدم علم به تکلیف جاری میشه، از اون طرف ادله احتیاط مثل اخبار احتیاط و اینها بر وجوب احتیاط دلالت می کنند، یعنی موجب علم به وجوب احتیاط میشن، یعنی احتیاط واجبه. خب با وجود دلیل احتیاط، وقتی علم به وجوب احتیاط پیدا کردید، شما دیگه جاهل نیستید، علم به حکم دارید. وقتی علم به حکم پیدا کردید، جهل از بین رفت، پس ادله احتیاط بر حدیث سعه که موضوعش جهل به حکمه، موضوعش از بین میره. اصطلاحا میگیم ادله احتیاط بر او واردند، مقدم میشن. و در یک کلمه این حدیث نمیتونه با ادله احتیاط تعارض بکنه. نه خیر، ادله احتیاط از باب ورود و از بین بردن موضوع این حدیث بر این حدیث مقدم میشن. این اشکالی که وارد شده، لا یقال اشکال نشه قد علم بهی، های بهی رو بزنید به اون ما دل علی وجوب الاحتیاط، همین چند کلمه قبل، قبل از لا یقال، ما دل علی وجوبهی، یعنی ما دل علی وجوب الاحتیاط که منظور ادله احتیاطه. پس قد علم بهی، به اون ما دل علی وجوب الاحتیاط که ادله احتیاط باشه، معلوم شد از اون علم چی؟ وجوب الاحتیاط. پس حکم رو دانستید. وقتی حکم رو دانستید، بگید موضوعی برای حدیث سعه نمیمونه، چون موضوع حدیث سعه چی بود؟ جهل به حکم، ما لم یعلم یا ما دام لم یعلم، بنابر رو تقریر. حدیث سعه مال اونجایی بود که حکم مجهول باشه، با ادله دال بر وجوب احتیاط شما وجوب رو فهمیدید، حکم رو فهمیدید، با فهمیدن حکم موضوع حدیث سعه از بین رفت، پس ادله احتیاط وارد بر حدیث سعه میشن و حدیث سعه نمیتونه معارضه بکنه، تعارض از بین میره. مرحوم آخوند فهمید که نه، این اشکالتون به این راحتی نیست، اشکالتون جواب داره. و اون جواب اینه که دلیل وجوب احتیاط احتیاط رو در صورت عدم علم به واقع واجب میکنه. یا چون واقع رو نمیدونی احتیاط کن، وقتی احتیاط میکنی احتیاط واجب میشه، واقع رو میدونی بازم واقع رو نمیدونی، پس ادله احتیاط موجب علم به حکم واقعی نمیشه، در حالی که موضوع حدیث سعه چیه؟ عدم علم. اما عدم علم نسبت به چی؟ عدم علم نسبت به حکم واقعی. شما بعد از احتیاط هم هنوز همچنان نسبت به حکم واقعی جاهلیم. پس موضوع حدیث سعه از بین نرفته. دو دلیل، یعنی دلیل احتیاط و حدیث سعه، در مورد وارد در مورد واحد وارد میشن. هیچ کدوم نمیتونن موضوع دیگری رو از بین ببرن. تعارض همچنان به قوت خودش باقیه و حدیث سعه با ادله احتیاط متعارضه. این در صورتی است که وجوب احتیاط یک وجوب نفسی دارای مصلحت باشه، اما اگه طریقی باشه که اون دیگه به طریق اولاست. ببینید، خواهیم رسید. فانه یقال، گفتیم اشکال نکنید و نگید که ادله احتیاط بر حدیث سعه از باب ورود مقدمه. نه نه، نگید. چرا؟ لم یعلم الوجوب او الحرمه بعدو، بعدو یعنی حتی بعد ورود ادله الاحتیاط. پس حتی با جریان ادله احتیاط و وجوب احتیاط، بازم وجوب واقعی یا حرمت واقعی معلوم نشده. لم یعلم، فکیف یقع فی ضیق الاحتیاط من اجله. پس چگونه واقع میشه این مکلف در مضیقه احتیاط من اجله، یعنی به خاطر اون وجوب و حرمت مجهوله یا همون تکلیف مجهول؟ نخیر، نمیشه او رو در مضیقه قرار داد. حدیث سعه همچنان موضوع داره، چون واقع رو نمیدونیم. نعم، استدراک مرحوم آخوند میکنه، فهمید که بله، اگر وجوب احتیاط یک وجوب نفسی استقلالی باشه، وجوب احتیاط بشه خودش یه وجوب نفسی استقلالی، مثل وجوب نماز، مثل وجوب روزه، دارای مصلحت باشه، میشه یک حکم واقعی. اینجا بله، اشکال وارده، بر حدیث سعه مقدم میشه، نوبت به براءت نمیرسه، چون علم به وجوب احتیاط پیدا کردیم، علم به حکم واقعی پیدا شد و جهل به واقع از بین رفت. اماش چیه؟ اما حق اینه که وجوب احتیاط یک وجوب طریقیه و به هدف رسیدن به واقعه و فرض اینه که واقع مشکوک و مجهوله. و در همین جایی که واقع مجهوله، با اینکه دلیل احتیاط هست و امر به مضیقه میکنه، دلیل سعه حکم به توسعه میکنه و معارضه بین دو دلیل همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود. توجه کنید. نعم، لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا، اگر احتیاط یک واجب نفسی باشه، وجوبش وجوب نفسی باشه، به خاطر مصلحت در خودش باشه، کان وقوعهم فی ضیقه بعد العلم بوجوبه. کانه تا مستا، یعنی حسله، وقع. اونجا بله، وقوع مکلفین در ضیق احتیاط بعد از علم به وجوب احتیاط حاصل میشه. اونجا میگیم بله، حال دیگه احتیاط واجبه، نوبت به حدیث سعه نمیرسه. لکنه عرفت، منتاشا انچنین که شما در اون جایی که حدیث رفع رو بحث میکردیم، در بحث حدیث رفع شناختید، ان وجوب الاحتیاط کان طریقیاً، وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست، وجوب طریقیه، لاجل الا یقع فی مخالفت الواقع واجب او الحرام احیانا، به خاطر این است که مکلف ها مراعات بکنن، احتیاط بکنند تا یه وقتی در مخالفت واجب واقعی یا حرام واقعی نیفتند. اساس خود اون واقعه، وجوب احتیاط طریق برای مراعات اون واقعه. ففهم، ممکنه کسی بگه خب احتیاط برای مراعات واقع دیگه، و همین برای تحقق مضیقه و ارتفاع سعه کافیه. پس نوبت به حدیث سعه نرسه. این هم حدیث چهارم از احادیثی که برای جریان براعت در شبهات بدویه مورد تمسک قرار گرفته بود. اما پنجمین و آخرین حدیث جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.